ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ونزوئلا برای گفتگوهای سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. سوریه پروازهای فرودگاه دمشق را پس از حمله اسرائیل به حال تعلیق درآورد. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی خبر داده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رسانه‌های دولتی ونزوئلا گزارش دادند نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور امروز در سفری دو روزه وارد تهران شد. به دنبال دعوت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران یک هیئت ارشد سیاسی و اقتصادی از ونزوئلا که مانند ایران تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارد، مادورو را در این سفر همراهی می‌کند. آقای مادورو پس از مخالفت واشنگتن که تصمیم گرفت او را به اجلاس سران قاره آمریکا دعوت نکند، طی سفرش در اوایل این هفته از الجزایر و ترکیه دیدار کرد. یک روزنامه طرفدار دولت سوریه گزارش داده است که پس از حمله هوایی امروز به منطقه نزدیک به فرودگاه بین المللی دمشق سوریه، کلیه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه دمشق را متوقف کرده است. روزنامه البتن بدون ارائه جزئیات نوشته است که این حمله باعث آسیب دیدن باند فرودگاه شده. به گزارش آسوشیتد پرس، فرودگاه دمشق در جنوب پایتخت جایی است که فعالان سوریه مخالف میگویند شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی فعالیت و انبارهای تسلیحاتی دارند. اسرائیل سالهاست حملاتی را در آن ناحیه صورت داده، اما به ندرت چنین عملیاتی را تایید کرده و یا درباره‌اش صحبت کرده است. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داده است. حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز جمعه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند. تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم کشف شده.
تاکنون هیچ یک از مقامات امنیتی دلیل تأخیر در اعلام دستگیری سارقان را اعلام نکردند. خبرگزاری‌های داخلی تعداد دستگیر شدگان را بین 10 تا 13 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که دست کم 3 نفر از سارقان در ترکیه دستگیر شدند. بانک ملی ایران روز دوشنبه 16 خرداد در بیانیه سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال 3 روز تعطیلی رسمی هفته گذشته را تایید کرد. روز چهارشنبه گروهی از مالباختگان که در مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شده و تا روز جمعه هیچ کس از دستگیری سارقان اطلاعی نداشت. محمد زرقامی همکارم در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
پایان پلیسی سرقتی که آغازی هالیوودی داشت.
تصاویری پشت سر من بنده می‌بینید سارقین بانک ملی هستن که در تعطیلات.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت و دستگیری 48 ساعته متهمان به سرقت.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدن.
حتما بسیاری با صحبت‌های آقای رحیمی به پرسشی می‌رسند که ذهن رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران را درگیر کرده است.
و اگر اینها بازداشت شده اند به گفته خود پلیس 2 روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
علی صالحی دادستان تهران تعداد دستگیر شدگان را 13 نفر اعلام کرده که 2 نفر بیشتر از آمار فرماندهی انتظامی تهران است. هرچند حسین رحیمی رقم خود را در نتیجه پرسش خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی به عدد دادستان نزدیک می‌کند.
دادستان یه عمومی کرده بودن که 10 نفر در داخل و 3 نفر در خارج.
بله، حرف ایشون درسته. این تعداد دستگیر شدن.
سرقتی که انجامش با ایجاد حفره در قسمت صندوق امانات تا شکستن در پشتی بانک در خیابان شلوغ انقلاب تاییدی است بر صحبت‌های علی اصغر مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران.
صندوق‌ها خب اینا مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند، ولی تیمی که تیم سارقی که وارد مجموعه شده تیم بسیار منابع گفته متخصصین موضوع بسیار متبحر و کارکشته بودند که تونستن سیستم‌ها رو از کار بندازن و خدمتتون عرض کنم بیان این عمل سرقت را انجام بدن.
با این وجود صحبت‌های علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی در برنامه پارک شهر میتواند اهمیت صندوق‌ها را جایی دورتر در ذهن قرار دهد.
مشتری میتونه تو صندوقی که از ما اجاره میکنه هر گونه اشیا و اسنادی که متناسب با حجم صندوقی که اجاره کرده از ما بگیره، حالا مواد اتصال بزیه قرار بده و ما هم در واقع ورود نمی‌کنیم.
موضوعی که به گفته رضا غیبی در روزهای گذشته دست به دست شدن خبرهای درگوشی را دامن زد.
سرقت در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته اقدام به سرقت کنند، قاعدتاً نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یک میتونست براشون هدف‌های جالب‌تری باشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین‌های شهری در اختلال در سیستم فروشگاه تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصا در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری با من زده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالاً یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری میشده که سرویس‌های خارج از کشور اقدام به ربودن اون کردن.
آن هم وقتی با گذشت دو روزی که از این بازداشت میگذرد اطلاعات روشن و شفافی از این سرقت و افراد بازداشت شده آن در دست نیست. فقط پلیس هنوز سرنخی درباره ارتباط بانکی‌ها با سارقان کشف نکرده، اما بانک ملی جدا از اخبار برکناری‌ها بازداشت‌هایی هم دارد.
دو نفر از اونها هم الان که اینجا نیستن، تو این جمع نیستن، اونها هم جزء بازداشت‌های ما هستن.
گفته شده که مقدار زیادی از اموال مسروقه را در فرودگاه امام پیدا کردند و باقی را در تهران. کجای تهران را کسی نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا تصویری گذرا و از زاویه بالا از اموال کشف شده منتشر کرده است. سرنوشت این اموال را که جزئیاتش مشخص نیست از قرار پلیس تهران رقم خواهد زد.
ما اینها را تحویل میدیم به دوستانمون در بانک مرکزی و از اون طریق در واقع تحویل این عزیزان خواهد شد.
این صحبت شاید بر ماجرای در ابهام پرداخت خسارت 50% مال باختگان تا 21 خرداد تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه در اطلاعیه بانک ملی بند آخری وجود داشت مبنی بر صلح حقوق مال باختگان در برابر بانک ملی و قبول آنچه قائم مقامی بانک خوانده شده بود. مسئله‌ای که خودش را به گفته رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به شکلی دیگر خبرساز کرد.
بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
به گفته علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی، این بانک تا مهر ماه سال گذشته از 162 هزار صندوق اماناتش حدود 123 هزار عدد آن پر و مابقی خالی و یا معیوب بود است، ولی پرداخت خسارت صندوق‌های اجاره‌ای این بانک را حکایت دیگری است.
چون مراجعات مکرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه‌ای هم مطرح نمیشه روش.
مال باختگان که در روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مداخله انتظامی این تجمع پایان گرفت، توپ را به زمین توصیه‌های پلیسی برای به امانت گذاشتن اموالشان در صندوق امانات بانک ملی می‌اندازند. آنها گویا انتظار توضیحات غافلگیر کننده حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران را نداشتند.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر دادن.
ثبت شده،
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفع نشد.
حالا جدا از بحث بازگرداندن اموال مال باختگان که خود حدیث مفصلی خواهد داشت، ساعت‌های آینده برای نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با انتشار احتمالی اطلاعات بیشتر از این سرقت بحث برانگیز می‌تواند ساعت‌هایی تعیین کننده باشد.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه 19 خرداد قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی را پیامی روشن به ایران دانست که از این کشور می‌خواهد به تعهدات پادمانی تحت پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی MPT خود عمل کند. این در حالی است که فرانسه و بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه 19 خرداد ماه در بیانیه مشترک اقدامات ایران در به تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. در این مورد ارزیابی مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس رو بشنوید.
اگر اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بخوان تحریم‌های قبلی بازگرده، حتی نیازی به ارجاع مسئله به سازمان ملل ندارن، به شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه اروپایی ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام و نهادینه شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به راه بندازن، یعنی کافیز اعتراض بکنن که ایران همکاری های لازم رو نمی کنه و تعهداتش به تعهداتش انجام نمیده این تعهدات رو، و به طور اتوماتیک 2 ماه بعد از یک همچین اعتراضی، بعد از تشکیل یک کمیسیون در داخل برجام که هنوز اروپایی ها جزش هستن، اون تحریم ها باز میگرده. مسلمه روشی که الان ایران به کار برده و دوربین ها رو قطع میکنه یا ممکنه غنی‌سازی رو هم بالاتر ببره، این راه رو برای اروپایی ها ساده تر بکنه و اونها رو به این نتیجه برسونه که راه حل دیگه ای از طریق مذاکره با ایران وجود نداره. من گمانم این هستش که تا زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا وضعیت طوری خواهد بود که آقای بایدن مجبور نشون بده به خصوصا جمهوری خواها که نسبت به جمهوری اسلامی موضع سختی داره و برای این موضع سخت باید تحریم هایی رو که الان عملا انجام نمیدن، مثل تحریم نفت، با اینکه نفت، فروش نفت ایران تحریم هست، ولی میزانی از این نفت صادر میشه و آمریکایی‌ها جلوی اون رو نمیگیرن. اگر بخوان موضع سخت‌تر از گذشته داشته باشن، میتوانن وضعیت اقتصادی ایران رو بسیار سخت‌تر بکنن با تحریم‌های جدی در مورد صادرات نفت. تکنون ایران حدود 1,200,000 بشکه نفت صادر میکنه که آمریکایی‌ها دستش رو باز گذاشتن. اگر در این مدت زمان کوتاه مذاکرات بین آمریکا و ایران غیر مستقیم صورت داره میگیره، به این نتیجه نرسونه که ایران رو که قبول بکنه حداقل غنی‌سازی 60%ش رو از بین ببره و آمریکا هم دو فکتو اجازه بده به ایران حداقل میزانی نفت بفروشه و یک حالت ایستایی پیدا بشه تا زمان دیگه‌ای برای مذاکرات ایجاد بشه، ما به این سمت سون خواهیم رفت که آمریکایی‌ها فشارهای بیشتر اقتصادی بیارن و این تحریم‌ها رو عملاً انجام بدن و حتی اگر لازم باشه مسئله رو ببرن و به مکانیزم ماشه از طریق اروپایی‌ها. البته در منفعت روس‌ها نیستش که این مذاکرات پیش بره، ولی روس‌ها توانایی جلوگیری کردن از این کار رو ندارن، چیزی در اختیار ندارن که بتوانن مانع بشن. از دید من روسیه خصوصا از وقتی که در جنگ هستش در اوکراین، دستش خالی است در این مذاکرات و عملا کاری نمیتونه انجام بده. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره کنه و توافق ایجاد بشه، روس‌ها نمیتوانن مانع این کار بشن.
با اتمام این گفتگو به پایان خبرهای این ساعت از رادیو فردا رسیدیم. برای شنیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به شناسای radiofarda.com هم مراجعه کنید و اما حالا میتونید شنونده برنامه جاده فرعی باشید.